الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين والصلاة والسلام على سيد الانبياء وخاتم النبيين حبيبنا وحبيب اله العالمين ابو القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين. بس در عواملی بود که باعث آرامش روح انسان باعث این میشه که آدم بتونه خودشو مدیریت بکنه تو سختی ها، بلاها، بحران ها و مضطرب نشه، دچار به هر حال اضطراب و دچار از کوره در رفتن و اینکه ندونه چی کار بکنه دچار دست پاچگی نشه. یکی از عواملی که بسیار مؤثر در آرامش روح انسان هست و هممونم میدونیم و به هر حال احتیاج داریم این معارف رو با هم دیگه بازنگری بکنیم، توبه هستش. اینکه خدا راه رو باز گذاشته برای اینکه آدم اگه اشتباهی میکنه برگرده. شما یه لحظه خودتون تصور بکنید اگر گناه تو این عالم می بود ولی توبه نمی بود. اگه تو این عالم خب انسان بالاخره اشتباه که میکنه دیگه، انسان لغزش داره، گناه داره، هوای نفس برش غالب میشه، به هر حال واقعیتی است دیگه، اکثر غریب به اتفاق ماها اینجوریه. حالا اگه خدا راه گناه رو باز میگذاشت ولی راه توبه رو باز نمیگذاشت، چقدر عالم تاریک بود، چقدر آدم دچار عذاب وجدان میشد، چقدر با خودش درگیر میشد و چقدر دچار اضطراب میشد. یعنی آرامشش به هم میخورد، وجدانش او رو بیچارش میکرد. از بزرگترین نعمتهای خدا همینه که خدا راه رو براش آدم باز گذاشته اگر کسی خطا بکنه باز برگرده، دوباره برگرده، سه باره برگرده، صد باره برگرده. این تعارف نیست که حالا گاهی موقع بعضن میگن صد بار اگر توبه شکستی با این تو روایت متن روایتی که محمد ابن مسلم از اصحاب با عظمت امام باقر علیه السلام به حضرت عرض کرد که آقا گاهی موقع هستش که آدم تکرار میکنه یه گناهی رو، توبه کرده ازش تکرار میکنه. حضرت فرمود هر دفعه کل ما هر بار که گناه کرد اگر توبه کرد، خب اون گناه قبلی پاک شده دیگه، اینجوری نیست که اون دوباره برگرده، و گناه جدید اگه دو مرتبه توبه کرد باز پاک میشه. هر دفعه کلما عاد الاستغفار عاد المغفره، هر موقع استغفار باشه مغفرت هم هست. در هر حال یکی از نعمتهای بزرگی خداست. امیرالمومنین علیه السلام یه جمله‌ای داره تو نهج البلاغه، میفرمایید من اعطی اربعاً لم یحرم اربعاً، کسی که خدا بهش چهار چیز رو داده از چهار چیز خدا او رو محرومش نمیکنه. من اعطی الدعا اعطی لم یحرم الاجابه، کسی که خدا بهش دعا رو میده او رو محروم از اجابت نمیکنه. و من اعطی التوبه لم یحرم القبول، کسی که خدا بهش توبه رو میده محرومش نمیکنه از قبول، قبولش میکنن، ردش نمیکنن. و من اعطی الاستغفار لم یحرم المغفره، کسی که خدا بهش استغفار رو میده و میتونه استغفار بکنه خدا او رو محرومش نمیکنه از مغفرتش، خدا او رو محروم. و من اعطی شکر لم یحرم زیاده، کسی که خدا بهش شکر رو میده محرومش نمیکنه از زیاد شدن نعمت، شکر رو که بهت داد شکر کردی زیادت نعمت رو هم بهت میده. در هر حال ببینید من و شما کم و بیش این رو چون با فرهنگ قرآن آشنا هستیم این رو میدونیم، خداوند متعال ساختار عالم وجود رو بر بندگی طراحی کرده، یعنی معماری پروردگار عالم که معمار این عالم هستی هست بر این هست که این عالم عبدش باشه. تمام عالم وجود از کوچکترین ذره گرفته تا بزرگترین اجرام آسمانی، از عالم ملک گرفته تا ملکوت، هر چیزی تو این عالم وجود از مخلوقات هست، اینا شؤون وجودی خداوند متعال و عبد خدا هستن. تو سوره مریم هست ان کل من فی السماوات والارض الا آت الرحمن عبدا، هیچ چیزی تو آسمان و زمین نیست مگر اینکه عبد خداست. ان کل، این به تعبیر ادبیات عرب ان نافیه است، یعنی هیچ چیزی ان کل من فی السماوات ولد، هیچی تو آسمان و زمین نیست الا آت الرحمن عبدا، مگر اینکه عبد خداست. همه موجودات عالم از باطن خضوع، انکسار و سجده برای خدا دارن. تمام موجودات عالم برای خداوند متعال خاضع هستن و ساجد. باز تو قرآن هست ولله یسجد من فی السماوات و من فی الارض، تو سوره حج. تمام موجودات عالم دارن ذکر خدا رو میگن، یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض. خدا رحمت کنه مرحوم بانو امین اصفهانی رو، این زن با عظمت، این زن مجتهده عارفه بسیار بزرگوار که یه مرتبه مرحوم آیت الله مرعشی نجفی بلند شده بود برای دیدن ایشون رفته بود اصفهان. الان تو گلستان شهدای اصفهان ایشون دفنه و به هر حال قبر ایشون محل زیارته. کتاب‌های متعددی داره ایشون، یه سری کتاب‌هاش یه دوره تفسیره به نام مخزن العرفان، به نام مخزن العرفان که تفسیر بسیار ارزشمند. خود ایشون ذیل همین آیه‌ای که تو سوره جمعه هست، یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، میگه من وقتی داشتم تفسیر این آیه رو مینوشتم ذکر عالم رو میشنیدم، چون تو این آیه داره میگه همه موجودات عالم تسبیح خدا رو میگن، میگه من ذکر موجودات رو میشنیدم داشتم تفسیر این آیه رو مینوشتم. این خیلی جالبه که یک مفسری خودش شهودی داشته باشه و وقت اون رو به قلم هم در بیاره. یعنی فقط و فقط تعبدی نیست که تو آیه چون اینو گفته، نه من دارم میشنوم این رو. میگن تو اون مدرسه‌ای که مدرسه علمی در اصفهان که مرحوم آخوند کاشی که از عرفای با عظمت اصفهان بود، تو همون مدرسه حجره داشت. تو اون مدرسه شبیه یه طلبه بلند شده بود نیمه شب برای تهجد و نماز شب، ذکر عالم رو به گوشش به هر حال رسوندن که تمام موجودات دارن سبحان قدوس میگن. این خیلی متحیر شد، تا حالا این صحنه ها رو نشنیده بود ندیده بود، خیلی متحیر شد، دوید به سمت حجره آخوند کاشی که از او بپرسه که چه خبره. وقتی دوید دید ایشون تو حجره تو سجده است، ایشون هم داره همین ذکر رو میگه، سبحان قدوس ربنا و رب الملائکه و روح. صبح که شد این طلبه به بعضیا گفته بود که دیشب همچین صحنه‌ای رو من دیدم. به گوش آخوند کاشی رسوندن که این طلبه همچین چیزی رو گفته. آخوند کاشی فرمودن که این که عالم ذکر میگه تعجب نیست، این که این آقا طلبه چه تو تونست بشنوه تعجب، این که عالم ذکر میگه تعجب نیست، اما این که این چجوری تونست بشنوه. و سر خدا که عارف سالک به کس نگفت، در حیرتم که باده فروش از کجا شنید، این از کجا شنید. در هر حال عالم بیداره، عالم هوشیاره، زنده است. شنیدید پیغمبر یکی از معجزاتش اینه که یه مش سنگریزه برداشت، یه مش سنگریزه برداشت باز کرد، سنگریزه ها شروع کردن به ذکر گفتن. این یکی از معجزات پیغمبر. ذکر گفتن سنگریزه ها معجزه نیست، چون همه عالم داره ذکر میگه، قرآن داره میفرماید. معجزه پیغمبر این بود که گوش اونا رو باز کرد که اونا بتونن بفهمن. دقت بفرمایید، نه اینکه این سنگریزه، خب الان همه عالم همین جاها داره ذکر میگه، پیغمبر گوششون رو باز کرد که ذکر رو بتونن بفهمن، و الا معجزه به ذکر در آوردن اینها نیست، عالم داره ذکر میگه دیگه. عالم هوشیار، زنده است. تو فلسفه الهی ثابت شده تمام موجودات عالم سه تا اسم خدا رو دارن. تمام موجودات عالم سه تا از کمالات خدا رو، هر موجودی به اندازه ظرفیت خود اون موجود داره، یکی حیات، یکی قدرت، یکی علم. یعنی اسم حی، قدیر، علیم، این سه تا اسم خدا رو تمام موجودات به اندازه خودشون، یعنی همه موجودات زندن، بهره ای از حیات بردن، زنده هستن. دنبال این نگردید که مثلا فرض کنید این زمین الان مثل ما یه روح انسانی داشته باشه و نفس بکشه، نه، حیات هر موجودی به حسب خودشه، به تناسب خودشه. تمام موجودات عالم زندن، زنده هستن که ذکر میگن، زنده هستن که روز قیامت شهادت میدن. این زمینی که روش نشستی روز قیامت شهادت میده، این دیگه تو قرآن هستش دیگه، زمین و زمان شهادت میدن. معناش اینه که میفهمن، معناش اینه که میفهمن که بعد شهادت میدن. موتن قیامت موتن ادای شهادته، موتن گرفتن مطلب الانه، الان داره این زمین میگیره. حیات رو دارن، علم رو دارن، آگاهی دارن، میفهمن به اندازه خودشون و قدرت هم دارن. این سه صفت خدا رو تمام موجودات عالم دارن. تو قرآن این مطلب رو ببینید، در قرآن اومده. ما معمولا تو علوم طبیعی ذهنمون رو انقدر مأنوس کردن، عیبی نداره، من نمیخوام حالا اون رو زیر سوال ببرم، تو علوم تجربی معمولا میگن موجودات یا جاندارن یا بیجان، یعنی اینجوری نگاه میکنن، چون به دید ظاهریه دیگه، اونجا که دیگه با یه دید ملکوتی که نگاه نمیکنن، به دید ظاهری بعضی از موجودات جاندارن، مثل موجوداتی که حیات گیاهی دارن یا حیوانی دارن یا انسانی دارن، بعضی از موجودات بیجانن. این طبق چیزیست که تو علوم تجربی مطرح میشه. عرض کردم ما اونو زیر سوال نمیبریم، اون یه تقسیم بندی خودش، اما تو علوم الهی ما موجود بیجان نداریم. تمام موجودات حیان، همه موجودات زندن، هوشیارن، ذکر دارن. معنای این که ذکر دارن معنیش اینه زنده هستی که داره ذکر میگه. شما تو سوره نور آیه 41 ببینید، آیه 41 سوره نور، خداوند متعال در اونجا میفرماید که کلن قد علم صلاته و تسبیحه. تمام موجودات عالم، کلن یعنی کل موجودن، کل مخلوقن، کلن قد علم میداند صلاته، نمازشو و تسبیحه و ذکرشو. سه تا مطلب از این آیه فهمیده میشه، سه تا مطلب از این آیه فهمیده میشه. یک، هر موجودی ذکر دارد، چون داره میگه هر موجودی نمازش و تسبیحش رو میدونه، پس هر موجودی ذکر داره. این یک. دو، ذکر موجودات با همدیگه تفاوت داره، چون نمیگه همه موجودات یه ذکر دارن، میگه هر موجودی علم داره به اون ذکر خودش، به اون نماز خودش. کلن کل موجودن قد علم صلاته و تسبیحه، اون ذکر و تسبیح خودش رو میدونه، پس ذکر هر موجود با موجود دیگه فرق میکنه. همینجوره. اما تو روایاتمون، تو روایات بیان شده که ذکر فلان موجود چیه. ما داریم روایاتی، مثلا فلان پرنده ذکرش چیه، فلان مرغ ذکرش چیه، فلان حیوان ذکرش چیه، اینو داریم. ذکرها با هم فرق میکنه. این دو. و سوم، این که هر موجودی ذکر دارد که غیر از دیگری است، هر موجودی میفهمه این ذکرشو. علما، کلن قد علما، یعنی اینجور نیست که ناآگاه باشه نسبت به این ذکرش. این خیلی مطلبه. اینجور نیست که ناآگاهانه این ذکر رو بگه، میفهمه داره چی کار میکنه، میفهمه داره ذکر میگه. خیلی معذرت میخوام، این از باب جسارت نیست، خود قرآن میگه اونی که این وسط نمیفهمه ماییم، اونی که این وسط نمیفهمه ما، چون خدا میفرماید ولکن لا تفقهون تسبیحهم، شما نمیفهمید. همه موجودات میفهمن. گفت جمله ذرات عالم در نهان با تو میگوین روزان و شبان، ما سمیعیم و بصیر و باهوشیم، با شما نامحرمان ما خاموشیم. از جمادی سوی جان جان شوید، قلقل اجزای عالم بشنوید، فاش تسبیح جمادات آیدد، وسوسه تأویل ها بزدایدد، فاش تسبیح جمادات آیدد. خب واقعا این شکلی هستش دیگه. به هر حال تمام عالم این وضعیت رو داره. خب این ساختار عالم وجود، ساختار بندگی، ساختار ذکر، ساختار گدایی در خونه خدا. خب حالا دقت بفرمایید، اگر عالم هوشیاره، اگر عالم زنده است، تمام عالم، اون وقت اگر یه نفری گناه انجام بده تو این عالم، ظلم بکنه، یعنی ناهماهنگ بشه با ساختار عالم، ساختار عالم بندگیه، ساختار عالم رو خدا بر بندگی و ذکر و خضوع و سجده درست کرده، اگر کسی این وسط گناه بکنه، اگر کسی این وسط ظلم، یعنی خلاف ساختار آفرینش انجام بده، کل آفرینش علیهش میشوره. اینجور نیستش که بیتفاوت باشن. عالم عالم بندگیه. این وسط یکی بخواد سازه دیگری بخواد کوک بکنه، قطعا باهاش برخورد میشه. این شبیه این میمونه که شما این ماشینایی که آژیر دارن، ماشینایی که دزگیر دارن که آژیر میکشن، اگه یکی رد بشه یه لگد بزنه به اون ماشین، اون ماشین عکس العمل نشون میده. اون ماشین دزگیرش بر تو آژیر میکشه. حالا اگر کسی تو این عالمی که بر بندگی خدا تنظیمش کرده، اگر کسی یه گناه یعنی لگد بندازه به سمت بندگی، به سمت دین، به سمت محترمات و مقدسات الهی بخواد لگد پرانی بکنه، عالم واکنش نشون میده از خودش، عالم واکنش نشون میده از خودش و نسبت به اون فردی که گناه میکنه یه جوری با او برخورد میشه، بی برکت میشه، یه جوری با او برخورد میشه. اینجور نیست اگر کسی یه ظلمی کرد تو این عالم، اصلا انگار نه انگار. ما بزندر رو تو این عالم نداریم، بزندر رو تو این عالم نداریم. یه آهی از مظلومی بلند شه، به خصوص اون مظلومی که کسی رو نداشته باشه، قطعا گریبان ظالم گرفته میشه. از امام مجتبی علیه السلام پرسیدن که آقا بین آسمان و زمین چقدر فاصله است؟ بین زمین و آسمان. امام مجتبی فرمودن منزه آه مظلوم، تا آه بکشه فوری میره آسمان، از زمین میره آسمان بیدرنگ. واسه همین هم اهل بیت تو روایات گفتن بترسید از کسی، از اون مظلومی که کسی رو نداره، که نسبت به او بخواید ظلمی بکنید. مراقب باشیم تو خونمون، خدای نکرده گاهی موقعا بعضی از همسران هستن که مظلومن، کسی رو ندارن، مواظب باشیم، به خصوص آقایون. البته گاهی موقع از اون طرف ظلم هست، فرق نمیکنه، کلیه، ولی به خصوص آقایون گاهی موقع مراقب باشن ظلم نسبت به بچهشون، نسبت به همسرشون که یه عمر تو اون خونه است، نمیتونه جای دیگه بره، یه عمر تو اون خونه است. اگر ظلم بکنه او، اون مظلوم واقع بشه، اون وقت این آه آدم رو بد جوری میگیره. خدا رحمت کنه آیت الله احمدی میانجی رو، ایشون میفرمودن که من با چشم خودم دیدم کسی رو که در ثروت و مکنت بود، به خاطر یه ظلم به خاک سیاه نشستن و گدایی کردنش رو دیدم. ایشون میگفت یه ثروتمندی بود، آدمی بود که به هر حال پولش از پارو بالا میرفت، شرکت بزرگی داشت و تجارتی و چی و چی. یه مرتبه یه خانم همسایش اومد خونش، به ایشون گفت که حاج آقا اگه میشه یه مقدار برنج خشک، برنج یه نصف کیسه، یه دو تا کاسه ای چیزی، من بچه یتیم تو خونه دارم، اگه میشه یه مقدار برنج خشک به من بدید. این میگه من نگفتم ندارم برو بیرون، هولش دادم، گفتم برو بیرون، اومدی اینجا گدایی، هولش دادم. این خانم تحقیر رو با تمام وجود حس کرد، تحقیر رو با تمام وجود، هیچی نگفت، رفت بیرون. و از اون به بعد بود که این آقا تو هر معامله‌ای ضرر میکرد، تو هر معامله‌ای ضرر میکرد، تا ورشکست شد، تمام ثروتش رو از دست داد، به خاک سیاه نشست، به گدایی افتاد. البته درسته خداوند متعال گاهی موقع‌ها جواب کسی رو و کیفرش رو میذاره برای آخرت. بعضیا انقدر ظلمشون زیاده که عالم دنیا دیگه گنجایش نداره که جواب این داده بشه. یک کسی مثل صدام باید گردنش انقدر کلوف باشه، با خوشی هم بگذرونه، البته اون آخر با ذلت مرد، ولی با این وجود این چون تو این دنیا گنجایشش نداره بخوان جوابشو بدن. هزاران نفر رو کشته، اگه بخوان بکشنش یه بار میکشنش، چند مرتبه مگه این میتونن بکشنش؟ این باشه برای اون طرف. اما یه عده دیگری هستن نه، ظلم به خصوص، به خصوص ظلم به کسی که یاور نداره، کسی رو نداره، خیلی سریع کل عالم دامنگیر آدم میشه، عالم عکس العمل نشون میده. بزندر رو ما تو این عالم نداریم. امام رضا علیه السلام فرمود هر گناهی که کسی میکنه، هر گناهی، یه بلای جدیدی و یه بیماری جدیدی تو این عالم میاد. گناه جدید، بیماری جدید. خیلی از بیماری ها گذشته نبوده، در گذشته نبوده خیلی از بیماری، چون به خاطر اینکه بعضی از گناهان در گذشته نبوده، گناهان جدید بیماری. این تعبیر امام رضاست. ما تو روایاتمون، تو قرآن هم هست، ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، بسیاری از حوادث، زلزله ها و چی و چی و چی به واسطه گناهان. حتی من نمیخوام، ببینید، سوء مدیریت ها و ضعف ها و اینها رو نمیخوام لاپوشونی کنم، اما اون سر جای خودش. اما اعمال تاوان داره، این عالم عکس العمل از خودش نشون میده. ما تو روایت داریم اگر عذر میخوام زنا زیاد بشه زلزله زیاد میشه، این روایت، زنا زیاد بشه زلزله زیاد میشه. اگر قضاوت نابحق، قضاوت نابحق یا شهادت نابحق زیاد بشه، خوشسالی و قطعی قحطی باران، کمبود باران زیاد میشه. اگر زکات و خمسشون رو مردم ندن بی برکتی زیاد میشه. ما اینا رو داریم. اصلا امیرالمومنین تو دعای کمیل خوندید دیگه، اللهم اغفر لی از ذنوب التي تنزل النقم، اللهم اغفر لی از ذنوب التي تغیر النعم، اللهم اغفر لی از ذنوب التي تهبس الدعاء تنزل البلا، که تو روایاتمون امام سجاد علیه السلام فرموده کدوم گناهان چه بلاهایی رو میاره. فلان گناه نعمت رو از بین میبره، فلان گناه باعث حبس دعا میشه، فلان گناه. اینا بیان شده، عالم واکنش نشون میده نسبت به گناه. یک کسی اطراف مشهد اومد خدمت آیت الله اشرف حسن علی نخودکی اصفهانی، بود 90 سال پیش، اومد خدمت ایشون گفت آقا آفت ملخ داره ما رو بیچاره میکنه، تو مزرعه های ما افتاده، همه چی رو داره از بین میبره، جو و گندمایی که کاشتیم و محصولاتی که کاشتیم ملخ داره بیچاره میکنه. آقا فرمودن که خب شما حق فقرا رو نمیدید، زکات نمیدید، ملخا میان اونا رو میخورن. او گفت آقا خب چی کار کنیم؟ آشق حسن علی فرمودن که قول میدید که زکات بدید، حق فقرا رو بدید؟ گفت آقا من قسم میخورم و قول میدم. آقا گفتش که خب برو، به شرطی که عمل بکنی. یه دعایی هم بهش داد، گفت برو. این رفت، میگه من دو روز هنوز آفت ملخ به روستای ما نرسیده بود، رسید دیدم الله اکبر، یه صفحه آسمان سیاهه وقتی دارن این ملخ ها میان، اومدن ریختن تو مزرعه من. گفتم بیچاره شدم دیگه، ریختن تو مزرعه من این ملخ ها. اما با بهت و تعجب دیدم که پای ساقه های گندم نشستن علف هرزا رو خوردن، علف هرزا رو خوردن، و اون سال چندین برابر محصول من بیشتر از سالهای دیگه شد. یعنی یه آفت زدایی طبیعی شد بدون سمپاشی و اینها، یه آفت زدایی طبیعی شد. منم اون زکاتی که قول داده بودم رفتم دادم. ملخ ماموره، ولله جنود السماوات والارض، بی خودی که نمیاد ضربه به کسی بزنه، ماموره. ما تو روایت داریم هر قطره باران یه ملکی، یه فرشته برش ماموره که کجا ببره این قطره رو. هر قطره باران، عالم هوشیاره، عالم بیداره، عالم میدونه داره چی کار میکنه. خدا رحمت کنه اونایی که بزرگتر حسن، یادشون از امام راحلمون، اون موقعی که تو تبس اون هلیکوپترا و هواپیماهای آمریکایی اومدن اونجا و اون طوفان شن اونها رو زمینگیر کرد و باعث ساقط شدنشون شد، امام میفرمود که شنها مأمور بودن. ما که خبر نداشتیم اصلا که یه همچین چیزیه که هواپیما هلیکوپترهای آمریکایی اومدن میخوان ضربه بزنن، ما که خبر نداشتیم، شنها مأمور بودن. این یه دید الهیه، یه دید الهی همین هست. یکی از رفقای ما خدا حفظ کنه، سردارای سپاه، ایشون رئیس ستاد بحران، مدیریت بحران کشور تو حوادث غیر مترقبه تو سالهای گذشته بودن. ایشون میگفت ریز بلاهای ریز و درشتی که تو کشور اتفاق میافتاد، خب ما باید میدونستیم، آمار داشتیم، زلزله، رانش زمین، سیل، خشکسالی، چی همه رو آمار داشتیم. میگفت خدا شاهده تو آمارای ما هست، به قدری موارد ما داشتیم، به قدری موارد داشتیم که یه جا سرما میزد، توی منطقه سرما میزد، دو تا باغ کنار هم دیگه، کنار هم دیگه توی یه منطقه، یکی 100% میسوخت در اثر سرمازدگی، اون میوه ها، اون شکوفه ای که زده بود میسوخت، یکی دیگه 100% سالم بود. یا زلزله می اومد یه جاش 100% از بین میره، یکی دیگه می اومد. وقت بارهایشون رو ما تحقیق کردیم، اونی که زمینش کاملا سالم میمون، وجوهاتش اهل وجوهات هست، اهل خمس و زکات هست، اهل دین هست، اهل رعایت حقوق مردم هست. خب خدا عالم رو مأمور نگه داشته، اینو نگهش میداره، اینو نگهش میدارن. اگر کسی، شهید مطهری تعبیر قشنگی داره، میگه ببینید، حالا خود ایشون میگه، میگه ما چون اهل روستا هستیم، روستایی ها اینو خوب میدونن که وقتی یه، حالا شهید مطهری خودشو دهاتی به هر حال میدونست، میگفت اینو میدونن که وقتی مثلا گوساله میخواد شیر مادرش رو بخوره، وقتی میره و خودشو مثلا میماله به مادرش و اون عاطفه مادرش رو تحریک میکنه و خیلی با نرمش و خوبی، به تعبیر ایشون، شیر مادرش ری میکنه، زیاد میشه، یعنی برکت انگار پیدا میکنه برای این بچه. بعد ایشون میگفت عالم آفرینش، این مادر آفرینش، اگر کسی هماهنگ باهاش باشه، لگد نپرونه، اگر کسی هماهنگ باشه، یعنی بنده باشه، همونجور که این عالم رو خدا ساختارشو بر بندگی قرار داده، وقت عالم براش برکت میکنه. اینکه قرآن میگه ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض، اگه آدما متقی باشن برکات از آسمان و زمین برشون میباره. این خب رو همین جهت هستش، عالم امداد میرسونه. مأمورن این در و دیوار، این باد و بارون، همه مأمور خدا هستن. آدمی که بنده است اینا در خدمتش قرار بگیرن. برای چی؟ برای اهل بیت تو زیارت جامعه کبیره خوندید زل کل شیء لکم، برای اهل بیت که در قله انسانیتن. تو در رابطه اهل بیت داره که تمام عالم ذلیل اونها، یعنی کوچیکه، همه خازه، همه در اختیار اونها، همه در مادر امام باقر علیه السلام جای نشسته بود، دیواری اومد روشون خراب شد، اشاره کرد. حالا با اینکه مادر امام باقر علیه السلام که جزو 14 معصوم نیست، جزو 14 معصوم که نیستش، که فاطمه بنت الحسن بود، مادر امام باقر دختر امام حسن علیه السلام بود، وقتی دیوار اومد روش اشاره کرد لا به حق المصطفی، به حق پیغمبر نیا، دیوار هم جوایستاد، دیوار هم جوایستاد. آخون ملا علی معصومی همدانی که از بزرگان همدان بودن، من اسم بیارم اون کسی که خودش میگفت من رفتم خدمت ایشون، همه تون میشناسید، یا عالم بزرگواری که الان هست، میگفت من رفتم خدمت آقا، ایشون گفت خود من تو صحن امیرالمومنین بودم، خود من تو صحن بودم، یه ظاهرا داشتن این ورانور میرفتن تو صحن، یه بچه ای از این مناره رفته بود بالا، از این مناره حرم رفته بود بالا و از اون بالا افتاد پایین. مردم یه مرتبه وحشت زده و شوک نگاه میکردن این بچه دیگه، خب چند ثانیه هم شاید کمتر طول بکشه دیگه. یه باربری که بار رو دوشش بود نگاه کرد، گفت بیست. حدود یه متر مونده بود به زمین که بچه بخوره به زمین، اونجا معلق وایساد که میگفت بغلش کردن و ریختن رو این شخص باربره، از اولیا خود اشاره کرد بیست، ریختن ایشونو کشون خدام اومدن کمک کردن بردنش یه گوشه. آخون ملا علی معصومی میگه منم بودم، میگه من اونجا بودم، این صحنه رو دیدم. رفتم پیش اون باربره بهش گفتم چیکار کردی؟ گفت هیچی آج آقا، یه عمری خدا به من گفت فلان کارو بکن. گفتم چشم، یکی هم من گفتم خدا گفت چشم. یه عمر خدا به من گفت این کارو بکن، گفتم چشم، یکی هم من گفتم خدا گفت چشم. ما تو روایت داریم خدا میفرماید انا مطیع من اطاعنی، خدا میفرماید انا مطیع من اطاعنی، من مطیع اون کسی هم که اطاعت منو بکنه، و تمام عالم رو مطیع او میکنم. ذل کل شیء لکم، همه چیز ذلیل و خاضع شما هستن. خب حالا عنایت بفرمایید، من میخوام یه نتیجه گیری کنم از بحثمون، و اون این که تمام عالم وجود مأمور خداست، تمام عالم وجود عبد بنده است، خاضع ساجد در خونه خداست، و خدا ساختار عالم وجود رو بر بندگی قرار داده. اینو داشته باشید، نه فقط خدا عالم بیرون ما رو ساختارش رو بر بندگی قرار داده، درون ما رو هم، یعنی خدا مهندسی وجود ما و شخصیت ما رو هم بر همین قرار داده. فطرت ما، طبیعت ما بر بندگی بنا نهاده شده، لذا اگر کسی گناه بکنه خلاف فطرته، فطرت پسش میزنه، وجدان باهاش دعوا داره. هممون تجربه کردیم دیگه، اگه کسی گناه میکنه، ظلم میکنه به کسی، میبینه که با وجودش ناسازگاره، چون خدا طبیعت شما رو بر بندگی خلق کرده مثل بقیه موجودات عالم. گفتیم دیگه این تو قرآن، تمام موجودات عالم که یکیش خود تویی، یکیش خود تویی، ولله یسجد من فی السماوات و من فی الارض، همه ساجد و خاضع خدان، بنده خدان. خب اگه گناهی کردی، اگه داری معصیت مرتکب میشی، این معصیت با ساختار وجودت نمیسازه، نه فقط با ساختار بیرون، با ساختار وجود خودت هم نمیسازه، با فطرت خود. مگر اینکه خدایی نکرده کسی انقدر گناه رو گناه انقدر ظلمش زیاد شده باشه که هویتش عوض شده باشه دیگه، یعنی اون ساختار به هم خورده باشه، اصلا دیگه از انسانیت دیگه رفته بیرون، ساختار شیطان شده، یه ساختار دیگری شده. حجاج ابن یوسف جلوش گردن یه شیعه رو میزدن، گردن یه شیعه رو قاه قاه میخندید، میگفت تازه اشتهام باز شد، سفره بیارید غذا میخوام بخورم. اون شیعه بیگناه و مظلوم تو خون خودش داشت دست و پا میزد، این گفت تازه اشتهام باز شد. مگر کسی خیلی گناه کرده باشه که دیگه اصلا گناه و ظلم تکونش نده، دیگه هویتش عوض شده دیگه. مولوی تو دفتر چهارم مثنوی میگه یک کسی دباغ بود. دباغ یعنی با پوست گوسفند و اینها به هر حال پوست رو دباغی میکرد که تبدیل میشه به چرم نهایتاً. سر و کارش با پوست بود و با دل و روده و با به هر حال خیلی عضو هم کثافات شکم گوسفند و همش با بوی گند. این بوی گند دیگه تو تمام اعماق وجودش رفته بود، تو تمام سر. اصلا بوی گند دیگه بعدش نمی اومد، انقدر عادت با بوی گند داشت دیگه از بوی گند. وقت مولوی میگه این یه مرتبه رفت تو بازار عطرفروشا، رفت تو بازار عطارا، بوی عطر که به مشامش رسید بیهوش افتاد، یعنی دیگه با عطر سازگار نیست. بوی عطر که به مشامش رسید بیهوش افتاد. مردم دورش جمع شدن گلاب بزنن به روش، عود روشن کنن. این حالش بدتر خوب میشد دیگه، تبره حالش بد. یک برادر داشت آن دباغ زفت، یه برادری داشت. اون برادر میدونست این بابا دردش چیه، اومده تو بازار عطارا بوی عطر خفش کرده بیچارش. رفت خیلی عضو بخوام یه مقدار کثافت به اصطلاح سرگین سگ رو، کثافت سگ رو ورداشت همچه پنهان، اومد خلق را بشکافت، آمد با حنین، اومد تو بین جمعیت. گفتن حالا این چیکار میکنه؟ من میدونم این دردش چیه. اومد بالا سر برادرش جلو دماغش گرفت این کثافت حال اومد، تازه نفسش باز شد، بلند شد نشست. مولوی میگه بعضی اینجوری هست، انقدر با کثافت های گناه سرکار دارن، از بوی عطر خوششون نمیاد، از آدم های خوب خوششون نمیاد. آدم مذهبی رو که میبینن بدشون میاد. دیدید بعضیا آدم مذهبی رو که میبینه، یه خانم محجبه چادری رو که میبینه بدش میاد، یا بچه مذهبی رو که میبینه محاسن داره، بچه به هر حال ساده و ظاهر مذهبی داره بدش میاد. انقدر با کثافت قاطی خورده از عطر بدش میاد، از خوبان بدش میاد. همین هم هست. الخبیثات للخبیثین و طیبات للطیبین. کبوتر با کبوتر، باز با باز. بالاخره یه سنخیتی لازمه. اونی که کثیفه از کثافت خوشش میاد، از عطر خوشش نمیاد، از عطر خوشش نمیاد. خدا رحمت کنه مرحوم آقای شیخ مرتضی زاهد رو، نقل میکنن این آخریا تو پیرمردیش که دیگه نمیتونست بره مسجد، با پیاده نمیتونست بره، یکی از این داشمشتی ها و لاتای محل که خیلی ایشون رو دوست داشت، حالا خیلی هم اهل ظاهر دینی نبودا، می اومد ایشون رو دوشش میگذاش، عاشق مرتضی زاهد رو دوشش میگذاش. چون کوچه تنگ بود، شاید مثلا گاری چیزی نمیتونست بره تو کوچه، میذاش رو دوشش. می اومد تو رو هم که می اومد فوش میداد، گفت فلان شده اون کسی که بدخواه آقاست، فلان شده اون کسی که بدخواه علماست، فلان شده اون کسی که بدخواه سادات و بچه های حضرت زهرات. آیا شیخ مرتضی زاهد میگم نگو این حرفا رو، گوه آقا من میگم، من بلد نیستم. بعد آیا شیخ مرتضی زاهد به بعضی ها میگفت این آقا باید به خیر میشه، درسته که بلد نیست اوتو کشیده حرف بزنه، اما ذاتش صافه، پاکه، خوبان رو دوست داره. برخلاف بعضی ها که اینجور. ابن ملزم اومد کنار امیرالمومنین، گو آقا والله احبک، من تو رو دوست دارم، قسم خورد حضرت فرمود تو منو دوست نداری. گو آقا والله احبک، حضرت فرمود تو منو دوست نداری. برای بار سوم قسم خورد، حضرت فرمود تو منو دوست نداری. گو آقا من سه بار قسم خوردم، شما قسم میخوری که من؟ حضرت فرمود بله. ان روحی لا تعرف روحک، روح من روح تو رو نمیشناسه، سنخیت با هم نداری. بعد که بلند شد رفت، امیرالمومنین فرمود این قاتل من خواهد بود. گفتن خب آقا بیگی ببندش، یه کاری کن. حضرت فرمود خب اگه اینجوری بشه که من قاتل اون میشم، اگه بخوام قبل از اینکه او کاری بکنه من بخوام بزنم بکشمش، که خب من قضا و قدر یه چیز دیگه است که حالا اهل بیت میدونن عوض نمیکنن. در هر حال توبه تو یک کلمه، توبه همینه که الان ذات جوری باشه که خدای نکرده اگر گناهی ازت سر بزنه پس بزنی اون رو، بدت بیاد. این نشانه ایمانه، نشونه این که هنو ذاتت عوض نشده، نشونه این که هنو پاکی، نشونه این که هنو نور داری. اونی که دیگه خیلی کثیف میشه گناه میکنه اصلا حالیش نی، ولی اون کسی که ظلمی میکنه گناه میکنه اما تو دلش ناراحته، پشیمونه، این همون توبه است که در روایات ما هست علامت شیعه بودنه. علامت شیعه بودن همینی که ولو گناه میکنه ولی از گناه خوشش نمیاد، افتخار نمیکنه به گناه. از امام کاظم پرسید آقا شیعه شما هم گناه میکنه؟ امام کاظم فرمود بله، فرمود بله. گفتن آقا میتونیم بهشون بگیم فاسق؟ امام کاظم فرمود فاسق العمل اما طیب الروح. بله عملش فسقه، گناهه، اما روحش پاکه. روح هنوز ولایت داره، هنوز محبت ما اهل بیتو داره، هنوز نور تو وجودش هست. توبه همینه که اگر کسی، البته خوش به حال اون کسی که اصلا گناه هم نکنه، اون دیگه خیلی خوش به حالش، اما اگر از دست آدم در رفت و خدای نکرد، خدای نکرده گناهی مرتکب شد، بتونه ذاتش او رو پس بزنه. حب علیین حسنتون لا تزر معها سیئه. تو روایت داریم حب امیرالمومنین یه نوری است، یه حسنه است که نمیذاره گناه ضربه با آدم بزنه. بعضی از آقایون اینو متوجه نشدن، این روایتو گفتن یعنی چی؟ ظاهر روایت اینه که حب امیرالمومنین یه حسنه است که گناه ضرر نمیزنه، لا تزر معه سیئتون، گناه ضرری نمیزنه، یعنی گناه بکن ضرری نمیزنه. گفتن آخه این که نمیشه که، گناه معلومه که ضرر میزنه. بعد اومدن معنا کردن بعضیا، گفتن معناش این هستش که حب امیرالمومنین یه حسنه ایست تو وجود آدم که نمیذاره آدم گناه بکنه. ولی خب خلاف ظاهر روایته. روایت داره میگه حب امیرالمومنین یه حسنه ایست تو وجود آدم که نمیذاره سیئه ضرر به آدم بزنه، یعنی ممکنه سیئه مرتکب بشه ولی ضرر نمیزنه. اون چه جوری میشه؟ تحلیلش همینه که حب امیرالمومنین وقتی تو ذاتت باشه ممکنه گناه بکنی، اما نورانیت ذات به قدری شدیده که نمیگذاره تاریکی گناه وارد ذات بشه، ذاتتو خراب بکنه. اون ذاتتو نمیذاره خراب بکنه، اون ذات پس میزنه، تاریکی و ظلمت گناه رو پس میزنه. البته به شرط اینکه انقدر گناهان زیاد نشه که خدای نکرده ذات رو هم فاسد بکنه، ذات رو هم خراب بکنه، که دیگه وقتی گناه کرد همون که عرض کردیم بوی گند گناه رو هم دیگه نفهمه، متوجه دیگه نشه، دیگه پس نزنه، دیگه پشیمون نشه. انشالله که همین جوری که یادمون دادن اهل توبه باشیم. عذر میخوام ازتون. در کربلا اون کسی که وقتی میخوان اسمشو بیارن برای توبه جناب هور بود. البته بعضی دیگری هم بودند که اومدن این طرف از لشکر عمر سعد، اما اونی که به عنوان نمونه شد برای توبه هور بود. منتها آدمی که بخواد یه توبه درست حسابی بکنه یه هنری باید قبلش نشون داده باشه از خودش، یه هنری. هور یه هنری ازش سر زده شد. یکی این که وقتی که ابو عبدالله به سمت کوفه داشت میرفت و هور جلوشو گرفت و گفت نمیذارم بری، نمیذارم به سمت کوفه بری، نمیذارم برگردی، نمیذارم به سمت یمن بری، همینجا محاصرت باید بکنم. موقع ظهر نماز که شد امام حسین فرمود خودتون نماز میخونید یا با ما نماز میخونید؟ هور گفت من با شما نماز میخونم، یعنی اومد پشت سر امام حسین علیه السلام برای نماز. این ادب رو داشت. این یک. و از اون مهمتر و اصلیتر اینی که ابو عبدالله علیه السلام وقتی هور گفت نمیذارم هیچ جا بری، خب امام حسین میدونست این پر استعداده، اینو فقط باید یه تکونش داد. ابو عبدالله فرمود سکلت که امت، مادرت به عزاد بنشینه، یعنی بمیری مادرت به عزاد بنشین. برگشت گفت یا حسین اگر کس دیگری غیر از تو به مادرم چیزی میگفت به مادرش چیز میگفتم، اما چه کنم که مادر تو فاطمه زهراست، جز بزرگی از اون نمیشه یاد کرد، جز بزرگی از اون نمیشه یاد. این ادب باعث شد که اون توبه حر که وقتی اومد خدمت امام حسین گفت حلی من توبتن، ابو عبدالله توبش رو پذیرفت. گفت آقا واقعی که از کوفه داشتم می اومدم بیرون هاتفی صداش رو شنیدم که گوارا باد بر تو بهشت. من به خودم گفتم من دارم میرم جنگ پسر پیغمبر، بهشت چیه؟ به خودم اینو، اما الان فهمیدم یعنی چی، که خدا به من توفیق توبه رو داد، خدا به من توفیق توبه رو داد. این حر بزرگوار اصلا معطل نشد، رفت و جانبازی خودش رو کرد. اون آخر مجروح افتاد، ضربه به سرش خورده بود، افتاد. ابا عبدالله اومد بالینش، سرش رو با دستمالی بست و به هر حال تو دامن امام حسین به شهادت رسید و ابا عبدالله امضای اون آخر عمرش رو که انتحر ران کما سمت که امکه هر ران. روز عاشورا هر کسی می افتاد زمین، امام حسین خودشو بالین رو می رسون. بالین همه اومد امام حسین، حتی بالین ابوالفضل که دیگه دور از خیمه ها بود. ابا عبدالله باید یه مقدار دور می شد و برای سخت بود دور شدن از خیمه ها، چون یه مش گرگ محاصره کردن اونجا رو، سخت بود. ولذا وقتی به سمت علقمه برای دیدن ابوالفضل می اومد، یه نگاه به ابوالفضل، یه نگاه برمیگشت به عقب که حمله نکنن به خیمه هاش. دیگه کسی رو نداشت. بالین همه اومد و هر سری در دامن ابا عبدالله رفت. فقط روز عاشورا یک سر بود که وقتی بر زمین افتاد دیگه بلند نشد و اون سر مقدس خود امام حسین بود که وقتی بر زمین کربلا افتاد دیگه بلند نشد تا وقتی که و شمر جالسون علی صدرک مولا اون سیفهو به نهرک. خدای با آبروی سید و شهدا دست ما رو در دنیا آخرت از دامانشون کوتاه مفرما. صلوات عنایت بفرما.